ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله پنج شنبه. بعد از ظهر پنج شنبه است، 16 تیر ماه 1401. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعتها در ایران و سایر نقاط جهان میگذره. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا با همکارم محمد زرخامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، سفیر بریتانیا در ایران در یک پیام توییتری بازداشت معاون خود را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها در مورد بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش در دسامبر سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرد. چهارشنبه شب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان گفته است این دیپلمات‌ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه رزمایش نیروی هوافضای سپاه شناسایی و دستگیر شدند. رسانه‌های ایران همچنین از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش هم خبر داده بودند. لهستان بازداشت یک دانشمند این کشور یا استاد دانشگاه را تایید کرده است، اما درباره همسر وابسته فرهنگی اتریش همچنان خبری در دست نیست. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندروی ایران موفق شده است محموله‌هایی از سلاح‌های پیشرفته را در آب‌های بین‌المللی کشف کند. در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که ناو مونتروز ده‌ها محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کرده است. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند ماه 1400 خورشیدی اعلام شده. وزارت دفاع بریتانیا میگوید از مشابه موشک‌های کروز 351 استفاده شده در حملات کشف شده در حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی و ابوظبی در دی ماه سال گذشته استفاده شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می‌شود. دادگاه کیفری استانبول متهم اصلی و عامل قتل مسعود مولوی، مدیر شبکه تلگرامی جعبه سیاه، را به حبس ابد محکوم کرد. آقای مولوی 23 آبان ماه سال 1398 در محله شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او به نام عبدالوهاب کوچاک یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای مسعود مولوی شلیک کرده بود. روزنامه صباح ترکیه در آن زمان خبر داد که آقای مولوی مأمور سابق اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقام‌های ایران می‌زد. به نوشته رسانه‌های ترکیه، عبدالوهاب کوچاک به دلیل قتل به حبس ابد محکوم شده. همچنین چنگیز آکین به اتهام دست داشتن و برنامه‌ریزی قتل عمد مسعود مولوی به 15 سال زندان محکوم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه چهارشنبه از تحریم 2 شناور، 2 تبعی ایرانی و همچنین 13 شرکت مستقر در ایران، امارات و هنگ کنگ خبر داد. این اشخاص و شرکت‌ها به معامله با یک شبکه فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران به ارزش صدها میلیون دلار متهم شدند که با مجموعه پیچیده‌ای از شرکت‌های سوری مستقر در خلیج فارس مرتبطند. نام 2 تبعی ایرانی، مرتضی رجبی اسلامی و مهدی سانچولی، اعلام شده و شرکت پتروشیمی جم در ایران نیز تحت تحریم قرار گرفته است. چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون میرسونم در فرصت باقی مونده. یک مقام رسمی در دفتر نخست وزیر بریتانیا تایید کرده است که بوریس جانسون با استعفا از مقام خود موافقت کرده است. علی باقری کنی، مقام ارشد در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یک هفته پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر راهی عمان شد. دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد اعلام کرد تنها در فاصله زمانی 10 خرداد تا 10 تیر ماه سال جاری 44 شهروند بهایی در ایران بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند. و سرانجام اینکه مدیر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه تهران میگوید حجم ذخیره آب سدهای تامین کننده آب شرب استان در مقایسه با سال گذشته 133 میلیون متر مکعب کاهش نشان دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، تایید خبر بازداشت یک استاد دانشگاه لهستان در میانه مانور خبری سپاه بر روی یک رصد اطلاعاتی. بعد از ماها جنجال خبری از پارتیگیت تا استعفای شماری از اعضای کابینه، حالا بوریس جانسون میگوید کابینه تازه‌ای معرفی کرده و تا معرفی نخست وزیر آینده بر سر کار خواهد ماند. و تفاهمی برای توسعه میدان عظیم آزادگان و چشمانداز اتلاف میلیون ها بشکه نفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم که با ما باشید در این مجله بعد از ظهر که امروز کمی طولانی تر از 30 دقیقه خواهد بود. شب گذشته و در میانه کشمکش هایی که ایران با کشورهای مختلف غربی و شرقی داره، چه برای احیای برجام و چه در زمینه زندانیان، خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران از یک رصد اطلاعاتی خبر دادند که ابعاد برخی از اونها همچنان مشخص نیست. در این پرونده‌ای که شب گذشته رسانه‌های نزدیک به سپاه منتشر کردند، یکی از مواردی که اشاره شده بود رصد اطلاعاتی یک استاد دانشگاه با نام ماچی والچاک بود که آقای والچاک کسی است که استاد دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان هست. ساعتی پیش این دانشگاه در گفتگویی که با سخنگوی او داشتیم تایید کرد که آقای والچاک در زندان هست همچنان در ایران. گفتگویی بود کوتاه با مارتین چیژنفسکی. بشنویم گفتگو رو با این سخنگو، باز می‌گردیم و از ابعاد این بازداشت و سایر اطلاعاتی که سپاه پاسداران مدعی اون شده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
Unfortunately, I can confirm this information.
متاسفانه من میتوانم این اطلاعات را تایید کنم، اما این اطلاعات تازه نیست. 3 استاد دانشگاه ما در سپتامبر 2021 بازداشت شدند. 2 تن از آنها آزاد شدند، اما یکی از اساتید ما همچنان در ایران زندانی است. ما در ارتباط مداوم با وزارت خارجه لهستان و همچنین خانواده این استاد هستیم.
آیا اتهامات پروفسور والچاک مشخص هست؟
بله، او دادگاه داشته و به 3 سال زندان محکوم شده.
شما میگید که این اطلاعات تازه نیست و این بازداشت سپتامبر پارسال انجام شده، یعنی حدوداً 10 ماه پیش. چرا تا الان در این زمینه اطلاع رسانی نکرده بودید؟
این موضوع تصمیمی بین دانشگاه ما و وزارت خارجه لهستان بود. می‌خواستیم به وزارت خارجه خود و همچنین استاد دانشگاهمان در این زمینه کمک کنیم. ما خوشنودیم که 2 همکار دیگرمان آزاد شدند و همچنان برای آزادی پروفسور والچاک تلاش می‌کنیم. ما مستقیم با او در تماس نیستیم. با دیپلمات‌های لهستانی در تهران صحبت می‌کنیم و آنها 2 بار موفق به دیدار با او شدند.
مارتین چیژنفسکی بود، سخنگوی دانشگاه نیکولاس کوپرنیکوس در لهستان که یکی از اساتید اون در حوزه زمینشناسی ماچه والتاک همچنان در ایران زندانی است و به گفته آقای چیژنفسکی به تحمل 3 سال زندان هم محکوم شده. موضوعی که در بیانیه که وزارت خارجه لهستان درباره آقای والتاک منتشر کرده بود به اون اشاره نکرده بود. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو تا بیشتر صحبت بکنیم. فرشته، درباره اشخاص مختلف این گزارشی که صدا و سیما دیشب پخش کرد صحبت شد، اما نفر اولی که راجبش صحبت کنیم این استاد دانشگاه لهستان هست که چه اتهاماتی را علیه او مطرح کردن؟
ببین، توی این فیلم اطلاعات سپاه که هم صدا سیما هم خبرگزاری های وابسته به سپاه منتشر کردن، آقای والزاک به عنوان استاد دانشگاهی معرفی میشه که به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بر اساس اونچه که در این فیلم گفته میشه، و متهم میشه آقای والزاک به همراه 3 همکار دیگرش که ما اسمی از اونها نداریم، هنوز نمیدونیم، متهم میشن به اینکه در جریان یک برنامه تبادل علمی از خاک یک منطقه نمونه برداری کردن،
که البته دانشگاه به ما میگه که این استاد دانشگاه با 2 نفر دیگه بودن که اون 2 نفر آزاد شدن.
ولی توی این فیلم اطلاعات سپاه آقای والزاک و 3 همکار او گفته میشه، اینکه از خاک یک منطقه نمونه برداری کردن و میگن که این اقدام اونها دقیقاً مصادف با یک آزمایش موشکی سپاه در استان کرمان بوده. توی این فیلم تصویری نشون داده میشه که مدعیان آقای والزاک هست در فرودگاه نشسته و یک مامور پلیس داره اون چیزهایی که اینها به عنوان نمونه هایی که آقای والزاک جمع‌آوری کرده به عنوان مدرک جرم نشون میده.
صحبت دیگری که مطرح شده در این گزارش های تلویزیون بحث یک دیپلمات بریتانیایی بوده، بحث یک همسر یک دیپلمات اتریشی بوده. چه صحبت هایی مطرح میکنه این گزارش؟ واکنش ها بهش چی بوده؟
این رسانه ها فیلم تهیه شده اطلاعات سپاه منتشر کردن که در اون جایلز ویتاکر معاون سفیر بریتانیا در تهران و چند دیپلمات دیگه مثل آقای والزاک متهم به نمونه برداری از خاک منطقه نظامی شدن. در فیلم هیچ اشاره‌ای به زمان شناسایی یا بازداشت این افراد نشده، مشخص نیستش که چند نفر از اونا در بازداشت هستن، چند نفر آزاد شدن، وضعیتشون به چه صورتی هست. ما صدای در واقع بخشی از صدای این فیلم رو داریم، اطلاعات سپاه رو که در رابطه با دیپلمات آمریکایی است، ببخشید دیپلمات بریتانیایی است که الان میشنوید.
جایلز ویتاکر، معاون سفیر انگلیس، با خانواده به کویر شهداد می رود، اما تصاویر نشان می دهد این یک تور گردشگری نیست. از خاک اینجا نمونه برداشته و از منطقه ممنوعه تصویر گرفته.
توی فیلم اطلاعات سپاه یک خارجی و سوار بر خودرو نشون میدن در حالی که چشمند داره. گوینده فیلم میگه که اونا از زمین و هوا رصد میشدن. مشخص نیست این خارجی کیه، هیچ اسمی از او آورده نمیشه، اما رونالد گیشن همسر رایزن فرهنگی و اتریش دیپلمات، در واقع فرد دیگریه که در این فیلم متهم به نمونه برداری از خاک منطقه ممنوعه در کویر مرکزی ایران میشه، که در فیلم هم گفته میشه یک رزمایش موشکی هوا فضای سپاه پاسداران اونجا انجام شده بود.
رونالد گشیر، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با فرزندانش به یکی از روستاهای توابع شهرستان دامغا می رود. او در حال نمونه برداری از خاک این منطقه. لحظاتی که او از آسمان در اشراف اطلاعات سپاه بود.
وزارت امور خارجه اتریش هنوز واکنشی به این گزارش نشون نداده، اما وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره دستگیری دیپلماتش رو تکذیب کرده. امروز هم سفیرش در توییتی نوشته که آقای ویتاکر دسامبر گذشته در پایان ماموریتش ایران رو ترک کرده. اما همین اتهامات مبنی بر نمونه برداری از خاک مناطق نظامی و جاسوسی از اون طریق در حالی مطرحه که جفری لوئیس از کارشناسان مرکز جیمز مارتین در مونتری در گفتگو با رادیو فردا رد میکنه این مسئله رو. There is really very little
one could learn from a soil sample so long after an exercise. اطلاعات بسیار اندکی میتوان از ترکیبات شیمیایی خاک نمونه برداری شده پس از مدتی از مانورهای نظامی کسب کرد. شاید بتوان در مواردی برخی از ترکیبات شیمیایی موجود در پیشرانه اطلاعاتی را کسب کرد، اما ایران تعداد زیادی از این موشک‌ها را در کشورهای همسایه به کار گرفته و دانشمندان ایرانی نیز درباره ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در آنها مقالات علمی منتشر کرده اند. بنابراین من واقعاً هیچ ارزش قابل توجهی برای تهیه نمونه‌گیری خاک در ایران نمی‌بینم و گمان می‌کنم که این رویداد احتمالاً کار یک سرویس امنیتی جوگیر شده باشد تا اینکه معاون سفیر بریتانیا بخواهد نوعی کار هوشمندانه اطلاعاتی انجام داده باشد.
صدای جفری لوئیس رو میشنیدید از کارشناسان مرکز جیمز مارتین در مونتری در کالیفرنیا که به ما درباره ارزش نمونه خاک میگفت و ارتباط اون با اینکه آیا اطلاعاتی از یک برنامه موشکی مثلا میتونه کسی به دست بیاره یا خیر. اما ابعاد سیاسی این تحولات 24 ساعت اخیر رو ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بررسی کردیم که با هم بشنویم.
قبل از هر چیز به نظر میاد که اطلاعات سپاه بعد اینکه چند روز در تیتر خبرها بود، مسئولش آقای طائب برکنار شد و شایعات و شنیده‌های زیادی در این باره به گوش می‌رسید، اظهار و ابراز وجود کرده. یعنی اطلاع سپاه خواسته بگه ما همچنان سر جامون ایستادیم و ابراز وجود می‌کنیم، اما این ابراز وجود یک بیانی هم درش نهفته است که هیچی عوض نشده. یعنی اگر اطلاعات سپاه محکوم بود و متهم بود به اینکه درش نفوذ زیاد صورت گرفته، نفوذ هم خب نفوذی ها فقط دنبال کسب اخبار نیستن، تأثیر گذاری در سیاست های یک نهاد میکنن. این نحوه برخورد نشون میده که خط نفوذ هم همچنان برقراره. یعنی در شرایطی که مذاکرات برجام داره انجام میشه، این خط نفوذ در واقع داره کار شکنی میکنه. یعنی در حالتی که جمهور اسلامی متهم هست به اینکه سپاه پاسداران متهم به اعمال تروریستی هست، متهم به دستگیری های دو تابعیتی ها و توطئه و پرونده سازی برای اونا هست و میخوان سپاه رو از لیست تروریسم و از لیست این نوع اقدامات بیرون بیارن، اینا دوباره با یک اقدام میگن که ما سر جامون ایستادیم. یعنی همونگونه که موشک ذوالجناح رو دوباره شلیک کردن که بگن هیچی تغییر نکرده. و یا در زمانی که به هر حال با توجه به این لایحه‌ای که دولت بلژیک به مجلس بلژیک داده و میخوان تبادل زندانی بکنن، فشاری رو دولت بلژیک و مجلس بلژیک هست که اینها تشویقی است برای جمهور اسلامی برای این نوع گروگانگیری ها، دوباره این گروگانگیری ها انجام میشه. بیانیه سپاه هم خب واقعا عجیبه. یعنی مثلا معاون سفارت انگلیس جاسوسی کرده با عذرخواهی از اخراج شده، حالا اخراجش هم که در واقع تکذیب شد. بعد آخه مگه میشه مثلا کسی به اتهام بزرگ جاسوسی دستگیر بشه با عذرخواهی اخراج بشه؟ یا یک مقام دانشگاهی که بر اساس دعوت یه دانشگاه ایران بر اساس تبادلات علمی رفته ایران و طبیعتا از یک فیلتر امنیتی گذشته، بیان بگیم که مثلا ایشون داشته جاسوسی میکرده و دانشگاه ایشون هم در لهستان، اما اون دانشگاه با رژیم صهیونیستی ارتباط.
البته آقای علیجانی، نمونه این گونه بازداشت نمونه این که پیشتر هم کسانی به دعوت دولت به دعوت دانشگاه ها وارد ایران شدن، مثلا ما پرونده نزار زکا رو داریم یا حتی خود آقای جلالی که همچنان در زندان هست، اینها پرونده هایی هست که پیشتر هم اتفاق افتاده بوده که اینها به دعوت دولت یا سازمان های رسمی به کشور میرن و اونجا بازداشت میشن. اما سوالی که از شما دارم، چون به این واژه نفوذ اشاره میکنید، دو سه روز پیش وقتی که رابرت ملی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران صحبت کرد، اولین مصاحبهش بعد از مذاکرات قطر بود، یک جمله ای رو بیان کرد که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و گفت اینکه ایرانی ها، این الان دیگه وضعیت مذاکره ایران و آمریکا نیست، این ایرانی ها هستن که باید برن با خودشون مذاکره بکنن ببینن اصلا میخوان که به برجام دست پیدا بکنن یا نه. اگه این جمله رو در چنین فضایی بخوایم تحلیل بکنیم چی باید بگیم؟
بله، جمله مهمی است و شاید بگیم که در واقع ایرانی‌ها با خودشون مذاکره کردن. حالا حکومت یک دست شده و در واقع جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، همون گونه که با سرنوشت ملت بازی میکنه با جهان غرب داره بازی میکنه، مذاکرات رو کش میده. ببین این اتهامایی که زدن، خب شما الان نظر کارشناس علمی رو منتشر کردید که ارزش علمی چندانی نداره اون خاکی که برداشته باشن، اما اتهامی که به بنده خود محیط زیستی های خود ایران زدند. حالا اطلاعات سپاه و سپاهی که سطح دانشش در حد کسی میاد در قابلنامه رو به عنوان ویروسیاب نشون میده، میاد با یه فیلم هیجانی مونتاژ شده ای که صحنه هاش در حد که میتونه یه گروه دانشجویی هم مثلا این فیلم برداری رو بکنه، یا یه عکسی مثلا از مثلا در حال تعقیب یک سفیر یا یک کارمند سفارت کشور دیگه که دوربین دستشه مثلا ازش عکس بگیره. اینها که خب ارزش امنیتی نداره و اینقدر نگاه مالی خولیایی توطئه محور اینها زیاد هست که خوب به چوپان دروغگو هم متهم هستند. به هر حال من فکر میکنم جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته، خودش با خودش کنار اومده، نمیخوان این مذاکرات به نتیجه برسه. حالا بخشی به علت دوگم‌ها و جزمیت‌ها و توهماتی که امثال رهبر جمهوری اسلامی دارن، بخشی خط نفوذ روس و اسرائیل هستند و بخشی هم اولیگارشای مالی هستند که از این گره خوردن مذاکرات و از پشت تحریم ها و پشت اون چیزی که به اسم جبهه مقاومت گفته میشه و پشت سیاست هایی که در همین تنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب هست، اینا منافع بیکران دارن. تلفیق این ستا یعنی جزمیت های فکری، نفوذ و منافع مالی باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات رو همینطور کش بده بدون اینکه بخواد به نتیجه برسه که نه تنها به نفع مردم ایران بلکه به نفع خود نظام هم هست.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. 16:21 در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از ماه‌ها جنجال سرانجام در مقابل در سیاه ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ ایستاد و گفت از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری می‌کند و اعلام کرد که روند انتخاب نخست وزیر بریتانیا هم‌اکنون آغاز میشه. به گفته آقای جانسون، او کابینه تازه معرفی کرده و تا زمان انتخاب نخست وزیر آینده همچنان بر سر کار خواهد ماند. ارزیابی شهران تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، رو درباره این تحولات در بریتانیا بشنوید.
انتظار از آقای جانسون نمیرفت، ولی از وقایعی که پیش اومده بود کاملا پیدا بود که دیگه آقای جانسون سرنوشتش به آخر رسیده. ولی جالبه که بدونید که آقای جانسون گفته من میخوام تا اکتبر بمونم سر کار تا اینکه دولت جدید یا رهبر جدید، نخست وزیر جدید معلوم بشه. ولی الان نماینده‌های احزاب و کسایی که صاحب نظرات دارن میگن اصلا این لازم نیست این اتفاق بیفته. بریتانیا یه قانون داره که اگر نخست وزیری کنار بره یا از بین بره یا هر اتفاقی بیفته، معاونش هست، معاونش دولت موقت رو تشکیل میده تا رئیس جدید حزب تعیین بشه و یا نخست وزیر، چون رئیس حزب نخست وزیر میشه. بنابراین الان بحث بر سر اینه که آقای جانسون همین حالا باید استعفا بده و نباید اجازه نداره منتظر بشه تا اکتبر. برای اینکه اتفاقا این دامینیک کامین، کسی که باهاش در کمپین به اصطلاح برگزیت بهش کمک کرد و بعدن دعواشون شد و بیرونش کرد، اون یکی از دشمنای سرسختشه. اون نوشته اجازه ندین بمونه تا اکتبر، چون این داره وقت میخره و هزار حیله در انبانش داره. ولی به هر حال این دیگه کار آقای جانسون تموم شده است.
خانم تبری، این وضعیت رو ما از ماهای پیش شاهد بودیم. اون ماجرای پارتیگیت بود، مهمونیایی که در دوران کرونا در دفتر نخست وزیر بود، و تا حالا که تا دیروز که به اینجا رسید که یکی از افراد قدرتمند در کابینه آقای جانسون وقتی که ارتقا هم پیدا کرد سمتش مشخص شد که متهم هست به رفتارهایی که آزار جنسی خونده شده. این چه کار داره با حزب محافظه‌کار میکنه؟ این وضعیتی که آقای جانسون در این ماهای گذشته کار رو به اینجا رسونده،
ببینید همین مسئله است. مسئله آقای جانسون یکی دوتا نیست. میگن یکی رو رد کردی، دوتا رو رد کردی، بهت میگیم یه امتیاز میدیم، میگیم حالا این اشتباه بوده، حالا جبران میشه. اصلا همینطور پشت همه شما اگه تو از وقتی که اومد ببینید آقای جانسون برکسیت رو وقتی که شروع کرد، ماها که طرفدار برکسیت نبودیم میشنیدیم که داره دروغ میگه، ماها میشنیدیم که این حرفایی که میزنه واقعیت نداره. اومد وعده هایی دادهش که برای اینکه این وعده ها رو اصلا برآورده کنه مجبور شد خلاف سیاست های حزب خودش رفتار کنه. حالا این یه سوی قضیه است، ولی اون چی که آقای جانسون رو از به اصطلاح اریک قدرت به پایین کشیدش، شخصیت خود این آدمه. اینها مسائلیه که حزب محافظه‌کار رو واقعا خدشه‌دار کرده و بی آبرو کرده. الان آمدن گفتن ما دیگه آبروی برامون نمونده، ما یک حزبی هستیم که آبروی داشتیم، سالیان سال بر این مملکت حکومت کردیم، در سطح جهانی آبرو داشتیم، آبروی ما رفته، برای همین دیگه گفتن دیگه بسه.
خانم طبری، بوریس جانسون شهردار لندن بوده، وزیر خارجه بوده و حالا هم نخست وزیر در یک دوران بسیار حساس. اگر کوتاه در 10 ثانیه به ما بگید فکر می‌کنید این پایان کار بوریس جانسونه؟ چون او همچنان جوانه.
100% پایان کارش در سیاست ممکنه برگرده به رسانه ها. البته به خاطر همین دروغگویش خیلی جا ممکنه نگیرنش. من فکر میکنم این در بیزنس هم شاید نخوندش، برای اینکه آدمایی رو میخوان در هر جا، در هر کشوری که قانونمند هستش، کسانی رو میخوان که قانون رو رعایت بکنه. در سیاست که به هیچ عنوان دیگه آقای جانسون جایی نخواهد داشت، ولی حالا در بیزنس و اینا من براش آینده خوبی پیش بینی نمی‌کنم.
عجیبی شهران طبری رو میشنیدید از آنچه که یک زلزله سیاسی در بریتانیا است. حتما در ساعت‌های پیش رو درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستید. سری بزنیم به یک میدان نفتی عظیم در ایران، میدان نفتی آزادگان که میدانی است مشترک با عراق. بعد از سالها کشمکش دولت در ایران گفته که وزارت نفت تفاهمی با چندین شرکت و بانک دولتی و خصوصی امضا کرده که کار توسعه این میدان آغاز بشه. ارزیابی دالقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در این زمینه رو بشنوید.
تفاهم نامه توسعه میدان آزادگان بین 6 بانک و نهادهای مالی مثل صندوق توسعه ملی اینا امضا شد با حضور 6 شرکت: ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا، پتروپاس. کلا اینا ارزش 7 میلیارد دلار قراره که به میدان آزادگان رو توسعه بدن و تولید اون رو از 190 هزار بشکه در روز که الان هست و طی 5 سال گذشته هیچ تغییر نکرده به 570 هزار بشکه در روز برسونن. نکته اینجاست که بیش از یک دهه پیش ایران توسعه این میدان عظیم نفتی رو که 32 تا 33 میلیارد بشکه ذخایر نفت داره با شرکت‌های چینی از جمله CNPC امضا کرد. قرار بود اونها تا سال 2015-16 تولید نفت این میدان رو به 700 هزار بشکه در روز برسونن، اما به صورت نصف و نیمه این میدان رو توسعه دادن و سال 2014 که ایران قراردادش رو با CNPC برای آزادگان جنوبی، چون اون وقت این میدان دو تا فاز داشت، آزادگان شمالی و جنوبی، الان یک پارچه است، لغو کردن. و سال 2017 هم اون یکی قرارداد کلن لغو شد.
آقای خاتون‌اغلو، چرا این قرارداد ها لغو شد اون موقع؟
اون موقع تحریم های بین المللی علیه ایران به اجرا در اومد، دیگه شرکت های چینی این پروژه رو پیش نبردن، کلن رها کردن این پروژه.
وقتی از رقم ذخیره آزادگان صحبت میکنیم فکر میکنم بد نیست که یه توضیحی هم بدیم که این وقتی که از میگین که میدانی عظیم هست، این مقیاسش رو میتونین توضیح بدیم که یعنی چی؟ یعنی چه میزان نفت در اونجاست؟
میدان آزادگان 33 میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت داره، یعنی اگه کل اون رو استخراج بکنن به اندازه یک سال کل مصرف نفت جهان هست. و نکته اینجاست که ضریب بازیافت این میدان بسیار اندکه، حدود 5.5 تا 6%. ضریب بازیافت یعنی مقدار نفتی که در حالت طبیعی با اتکاد فشار خود مخزن قابل استخراج هست. اگر ضریب بازیافت این میدان رو با تکنولوژی شرکت‌های غول نفتی دنیا افزایش ندن، 31 میلیارد بشکه ذخایر میدان تا ابد زیر خاک باقی خواهد ماند.
یعنی اگر از فناوری پیشرفته استفاده نکنن عملاً حیف و میل خواهد شد و این میدان بلا مصرف خواهد بود.
بله، مثلا شرکت‌های غربی در میادین نفتی عربستان، حتی برخی از